دلیل دوم مصلحت تخییر بود. مصلحتی که در تخییر هست عبارت هست از تسلیم. دلیل سوم سیره عقلائیه و دلیل چهارم استصحاب حجیت تخییر بود. بیان این دلیل و استدلال این بود که هنگام رجوع به فتوا به دو مجتهد متساوی این شخص مخیره. این رو ما قبلا ثابت کرده بودیم که اگر شخصی مواجه با دو مجتهد متساوی شد، اینجا حجیت تخییریه برای او ثابته. به هر یک از این دو فتوا که خواست میتواند اخذ بکند. الان بعد گذشت یه مدتی حالا میخواد رجوع، میخواد عدول کند از این مجتهد اول به مجتهد مساوی دوم. میگیم این قبلا در هنگام رجوع و در بدو امر تخییر برای ثابت بود، حجیت تخییریه داشت. الان بعد از اخذ به فتوای یکی از این دو نفر شک میکنیم آیا همون تخییری که در ابتدا برای او ثابت بود الان هم ثابته یا نه. به عبارت دیگر اون تخییر فقط یک تخییر بدوی بود یا یک تخییر استمراری. استصحاب بقاء حجیت تخییریه میکنیم، میگیم همونطور که قبلا تخییر برای ثابت بود الان هم مخیره، الان هم میتونه به هر یک از این دو فتوا که خواست عمل بکنه. این یعنی جواز عدول. اگر الان هم او را مخیر دانستیم معناش اینه که پس میتواند عدول بکنه. هر کردیم به این دلیل از چهار جهت اشکال شده. مرحوم آقای خویی چهار اشکال به این دلیل و استدلال کردن که البته عمده اشکالات ایشون اشکال اول و چهارمه، اشکال دوم و سوم اشکالات مهمی نیست. اشکال اول رو ما دیروز عرض کردیم، خوب دقت بکنید. اشکال اول مرحوم آقای خویی به این دلیل و این استصحاب این بود که ما نمیتوانیم این استصحاب رو جاری کنیم، چون یک شرط مهم برای جریان استصحاب احراز بقای موضوعه. موضوع باید باقی باشه تا ما بتوانیم استصحاب بکنیم. اینجا موضوع باقی نیست، بلکه امر موضوع دائر است بین چیزی که مقطوع الارتفاع است و چیزی که مقطوع البقاء، دوران داره. چون اگر ما موضوع را من لم یقم عنده حجت فعلیه قرار بدیم، یعنی چی؟ موضوع قضیه متیقنه ما این باشه، بگیم خب این شخص مخیره، حکم به تخییر برای او شده. اما چی؟ تخییر برای چه کسی ثابته؟ برای کسی که یک حجت فعلیه‌ای برای او وجود نداره. خب این قبل از رجوع به یکی از این دو مجتهد حجیت فعلیه نداشت، حالا که رفت یکی رو انتخاب کرد، به فتوای او اخذ کرد، پس حجت فعلی برای او پیدا شده. کسی مخیر بود که حجت فعلی نداشت، اما الان که این رجوع کرده و یکی رو انتخاب کرده، دارای حجت فعلی شده. پس موضوع قضیه متیقنه ما با موضوع قضیه مشکوکه فرق میکنه. اون موضوع قطعا منتفی شده، الان ما شک داریم این آدم میتونه مثل سابق اختیار بکنه هر یکی از این دو فتوارا، یعنی آیا عدول براش جایزه یا نه. خب این شخص کیه؟ تغییر برای کی ثابت بود؟ برای کسی که یک حجت فعلی نداشت، اما این دارای حجت فعلی است. این الان دیگه نمیتونه عدول بکنه، این یه زمانی میتوانست به هر یک که خواست اخذ بکنه، یه زمانی مخیر بود، اون زمانی که لم یقم عنده حجتون فعلیه، اما الان قامت عنده حجه، حجت نزد او قائم شده، الان دیگه حکم به تأخیر رو نمیتونیم برای ثابت کنیم. اگر هم ما موضوع رو یه چیز دیگه قرار بدیم، موضوع را عبارت از این بدانیم، بگیم اصلا موضوع قضیه متیقنه ما عبارت است از من تعارض عنده الفتویان، کسی که دو فتوا در نزد او متعارض باشند او مخیر است. اینجا موضوع چیه؟ موضوع کسی است که دو فتوا در نزد او با هم معارضن. خب این که به دو مجتهد متساوی برخورد کرده، یکی فتوا داده نماز جمعه واجب است، یکی فتوا داده نماز جمعه واجب نیست. خب تعارض اندهل فتویان، این آدم مخیره. حالا مدتی گذشته، الان میخواد عدول بکنه، میخوام ببینیم آیا همون تغییری که برای او ثابت بود الان هم ثابته یا نه. به موضوع که نگاه میکنیم میبینیم موضوع کماکان باقیه، چون الان هم تعارض اندهل فتویان، این غیر از اون موضوع اوله. اون موضوع قبلی الان دیگه باقی نبود، اما این موضوع الان باقی است. من تعارض عنده الفتویان الان هم بر این آدم صدق میکنه، پس موضوع در این فرد قطعا باقی است. پس ببینید طبق احتمال اول موضوع قطعا از بین رفته، طبق احتمال دوم موضوع قطعا باقی است، و ما نمیدانیم موضوع این قضیه ما کدام یکی از این دوست. لذا این استثاب جاری نیست. بفهم نه انوان فرق میکنه، یعنی تعارض عنده الفتویان با من لم یقم عنده حجتون فعلیه یه چیزه. خوبه نه، یعنی میخواید بگید در کدوم احتمال؟ در احتمال اول نظر دارید یا دوم؟ خب نه، من تعارض عنده الفقریان. خب این فرزن پارسال که بین این دوتا متحیر بود، میخواست به یکی از این دوتا رجوع کنه، کرده، اخذ به یکی از این دو فتوا، تعارض عنده الفتویان فهو مخیر. الان یک سال گذشته، حالا میخواد عدول کنه به نفر بعدی، به اون مجتهد دیگر. میخوام ببینیم همون حکم به تأخیرم الان ثابته یا نه. حکم به تأخیر میگیم ثابته دیگه، اینجا استصحاب نمیخواد، چون این موضوع قطعا باقیه. الان هم تعارض عنده الفتویان، الان هم صدق میکنه برای این آدم که دو فتوا در حق این آدم متعارضن. نه توجه نفرمودی، اصلا ما داریم، اصلا صورت نیست، تو احتماله. ببینید ما داریم میگیم موضوع مسئله ما این وقتی دیر بیایی نباشی همینه دیگه، والله شما سریع الانتقال تر از این حرفایی. موضوع مسئله ما اساسا اینه. موضوع مسئله چیه؟ موضوع مسئله اینه، پارسال یادتون هست؟ رجوع به دو مجتهد متساوی چه حکمی دارن؟ این مقام اول بود که تو مسئله چهار هم اصلا این مقام رو بحث نکرده، عرض کردیم این در مسئله هشتم میاد، ولی ما چون به هم پیوستگی داشت اینجا مطرح کردیم. مسئله دوم عدول از یک مجتهد حی به حی دیگه است. ما الان در عدول داریم بحث میکنیم. یه دلیل ما استصحاب تخییره، میگیم این چطور وقت رجوع مخیر بود؟ خب یه استصحاب الان شک میکنیم، اون موقع مخیر بود رفت به یکی عقد کرد، الان شک میکنیم، استصحاب تخییر میکنیم. روشن شد؟ خب این اصل اشکال که حالا یه مقداری هم طول کشید تا ما جلسه گذشته تفصیلا گفته بودیم، اما برای اینکه حالا بعضی دوستان هستن تازه آمدن، این رو تکرار کردیم. اینجا به این اشکال پاسخی داده شده که در واقع با استفاده از کلام محقق اصفهانی و با بیانی است که ایشون در توضیح این دلیل ذکر کردن، عمده اشکال مرحوم آقای خویی این بود که ما نمی توانیم این استصحاب را جاری بکنیم، چون در استصحاب علیکم السلام و رحمت الله، چون در استصحاب بقای موضوع یک شرط مهمه، در حالی که ما در ما نحن فیه نمی توانیم بقای موضوع را احراز بکنیم. پس همه اشکال آقای خویی بر این مداره که در استصحاب ما نیازمند احراز بقای موضوعیم و این استصحاب حجیت تخییریه، از اونجایی که موضوع برای ما محرز نیست قابل اجرا نخواهد بود. حالا ما عمدتاً همه پاسخمون باید بر این محور باشه که ببینیم آیا واقعاً بقای موضوع را میتوانیم احراز کنیم یا نه. برای این منظور باید ببینیم که از چه راهی میشود بقای موضوع را احراز کرد. آی خویی موضوع استصحاب را یا به عبارت دیگر مستصحب را یکی از این دو امر فرض کرد: من لم یقم عنده حجت فعلیه، یا من تعارض عنده الفتویان. و فرمود این دو امرشون دائر است بین چیزی که مقطوع الارتفاع است و مقطوع البقا. آیا واقعا موضوع این دوتاست؟ یکی از این دوتاست؟ یا اساسا موضوع چیز دیگری است؟ ما موضوع را باید از دل ادله استخراج بکنیم. موضوع و مستصحب اون چیزی است که در ادله تقلید ذکر شده. آی خویی این عناوین را از کجا در آوردن؟ تو کدام دلیل آمده من لم یقم عنده حجت فعلیه؟ در کدام دلیل آمده من تعارض عنده الفتویان فهو مخیر؟ ادله‌ای که ما در مقام اول استناد کردیم و گفتیم در مواجهه با دو مجتهد متساوی شخص مخیر است، همون ادله تقلید بود. ادله تقلید معلوم بود. حالا ما یکی یکی بررسی میکنیم. حکم عقل بود، سیره عقلا، آیات و روایات. مگه دلیل ما و مستند ما برای اثبات تخییر چی بود؟ ما به چه مجوزی به این آدمی که با دو مجتهد مساوی برخورد کرده گفتیم تو مخیری و هر کدام که خواستی عقص کن؟ مگر جز ادله تقلید؟ حداقل یکی از ادلهش این بود. البته ما ادله دیگه هم داشتیم، خاطرتون باشه اخبار علاجیه داشتیم، چند تا دلیل داشتیم، ولی عمده ادله بالاخره همین ادله جواز تقلید. ما باید بریم سراغ این ادله ببینیم در این ادله چه چیزی موضوع قرار گرفته. این عناوینی که مرحوم آقای خویی فرمودن عناوین انتزاعیه اجتهادیه است که ایشون از مجموع ادله یه عنوانی رو انتزاع کرده، فرموده موضوع قضیه متیقنه ما اینه، موضوع قضیه مشکوکم باید همین باشه، در حالی که این درست نیست. ما یکیه که این ادله رو نگاه میکنیم ببینیم در این ادله چه چیزی موضوع قرار گرفته. اولین دلیل حکم عقل بود. ادله تقلید حکم عقل مبنی بر رجوع جاهل به عالم، همون حکم عقلی جبلی فطری به تعبیر مرحوم آقای آخوند. ما دو تقریر از این حکم عقل بیان کردیم. خب حالا ما با تقریرها کار نداریم، اجمال این قضیه فطری همون رجوع جاهل به عالم. به چه دلیل ما گفتیم انسان میتواند از دیگری تقلید بکنه؟ برای این که عقل حکم به رجوع جاهل به عالم میکنه. پس موضوع این قضیه جاهله. بله؟ نه نه، خود جاهل. ما در رجوع وظیفه شو باید معلوم بکنیم. ما چرا گفتیم عرض به حضور شما این آدم میتونه به هر یکی از دو خط با عقص بکنه؟ ادله تقلید، ادله تقلید رو داره نگاه میکنیم ببینیم موضوعش چیه. موضوعش جاهل بود. خب حرف این بود که در رجوع به دو مجتهد مساوی ما میگیم این شخص از اونجایی که جاهل است باید به یک عالم رجوع کنه. حالا مواجه با دو عالمه فرق نمی کنه، به عالم اول رجوع بکنه یا عالم دوم رجوع کنه. خب به این ملاک تخییر برای این انسان در بد و امر ثابت شد. الان بعد مدتی شک میکنیم همون تخییری که در ابتدا برای اون جاهل ثابت بود الان هم ثابته یا نه؟ چرا نه؟ چی چجوری از بین رفته؟ خب حالا بسیار خوب، به حسب نظر بدوی این به نظر میرسه، اما مسئله این است که بعد از رجوع در بدو امر جهل او برطرف نشد، کماکان بر جهل خودش باقیه. یعنی با رجوع به عالم جهل مکلف برطرف نشده، او فقط تسلیم حکم مجتهد شده، انقیاد نسبت به حکم مجتهد پیدا کرده. او حکم نماز جمعه را نمیدونست، رجوع کرد به رساله اولی، دید نوشته نماز جمعه واجبه. آیا اینجا جهل به این معنا که واقعا این حکم را بداند که به حسب واقع چیه، دلیلش چیه، مستندش چیه، اینجوری برطرف میشه جهلش، یا نه فقط میره نگاه میکنه به مجتهد و مرجع تقلید او چه وظیفه‌ای براش تعیین میکنه، انقیاد پیدا میکنه، تسلیم میشه، وظیفش رو تشخیص میده. این غیر از علمه. من اگر اجازه بدید برای اینکه این مسئله واضح تر بشه، دلیل دوم تقلید که سیره عقلایی هست رو هم بگم، به ذهن به حل مسئله بیشتر کمک میکنه. اینو دقت بفرمایید. پس این دلیل عقلی معلوم شد که با توجه به رجوع این شخص، با توجه به این که با رجوع این شخص جهل او برطرف نشده، لذا الان هم که شک میکنه آیا همون تخییر برای ثابته یا نه، ملاک رجوع جاهل به عالم بازم برای این هست، بازم این جاهله، بازم جاهله، فرق نمی کنه، چون اون موقع جهلش برطرف نشد، الان هم فقط میخواد وظیفش رو تشخیص بده، میخواد بینه تکلیفش چیه. از باب تسلیم به دستور مرجع تقلید مراجعه میکنه تا عمل بکنه. نه حالا گرفتید بهتر. در مورد سیره عقلائیه، خب گفتیم سیره عقلائیه بر این قائم است که جاهل به عالم رجوع میکنه، یعنی کسانی که چیزی را نمیدانند به اهل علم رجوع میکنند. مریضی که به یک طبیب مراجعه میکند، آیا با مراجعه طبیب مریض به عنوان جاهل به طبیب به عنوان عالم جهل او برطرف میشه، یا صرفا میخواد با این مراجعه درمان کنه و علاج کنه، تسلیم دستور پزشک میشه نسبت به اون میگه هرچی شما تشخیص میدید من نمیدونم. آیا وقتی میره پیش طبیب جهلش برطرف میشه؟ بله، ولی بعد از این که رفت و دکتر گفت باید این کارو بکنی، آیا واقعا جهل او برطرف میشه؟ نه، او فقط یه راهی رو برای درمانش و علاجش میخواد، میگه هرچی تو بگی من نمیدونم. خب احسن، اگر قرار نیست، اجازه بدید، اگر قرار نیست جهل برطرف بشه، شما میخواید بگید جهل برطرف نمیشه دیگه. خیلی خوب، اگر جهل برطرف نمیشه پس چه مشکلی برای موضوع هست؟ این موضوع قبلا موضوع عوض نشده، ما بقاء الموضوع رو داریم احراز میکنیم، میگیم این شخص کان جاهلا فتخیل، خب در بعد هم الان هم جاهلون املا، الان هم اگر شما بگید قرار نیست جهلش برطرف بشه، معناش اینه که پس الان هم جاهلون ثم تخیر. ها خب باشه، حالا ما نه، ما موضوع چی؟ عملش مستند کار نداریم، ما الان استنادش کار نداریم. این که بالاخره شما خودتون میگید موضوع تخییر، حکم به تخییر چی بوده؟ حجیت تخییریه برای کی ثابت بود؟ برای جاهل دیگه. حالا جاهلی که در حالت عادی باید به یه عالم رجوع میکرد جهلش برطرف مثلا میشد، اگر میخواستیم وظیفش رو تشخیص میداد، الان با دو تا عالم مواجه شده، بهش میگن حالا که دو تا عالم در پیشگاه توست، مخیری به هر کدام که خواستی عهد بکن. به مستنداتش، درسته. خب خیلی خوب، برای خود مرجع تقلیدش هم امکان نداره، درسته. نه دیگه، نه، ما علم به واقع رو نمیگیم، علم به واقع. خب اما یه چیز دیگه هم هست، ما نه منظورمون علم به حکم واقعیه که او رو خود مرجع تقلیدش هم معلوم نیست بدانیم، نه منظور فقط علم به وجوب و حرمت یعنی وظیفه، نه، علم یعنی کارشناس. آیا جاهل مقلد عامی با رجوع به عالم کارشناس میشه؟ احسنتون، همه حرف اینه، اگر عقل میگه جاهل به عالم رجوع کنه، خب میگیم که ملاک تقلید این بود، حالا که به جای یه نفر دو تا عالم پیش توه، خب همون ادله میگه اب نداره، به یکی از این دو تا عالم که خواستی عقل بکنه، پس تخییر ثابت شد. اجازه بدید، تخییر برای اون جاهل در مواجهه با دو عالم و دو مجتهد متساوی ثابت شد. آیا با این رجوع جهلش برطرف شد؟ یعنی شد کارشناس؟ ما در مورد آیه سوال یه نکته خاصی اونجا حرف شما به یه معنا حالا اونجا خواهیم گفت جا داره، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلم، اونجا رو حالا عرض خواهیم. ولی اینجا آیا با رجوع در همون بد و ام این جاهل میشه عالم یعنی کارشناس؟ نه، پس جهلش از بین نره. خب حالا میخواییم ببینیم آیا همون ملاک عقل، همون رجوع جاهل به عالم که به واسطه یه ما گفتیم تو مخیری به یکی از این دوتا فتوا عقص بکنی، الانم میشه یا نه؟ یعنی موضوع باقیه که ما همون حکم تخییر رو استصحاب کنیم یا نه؟ موضوع باقیه. الانم یستق و علیه انه جاهلون، چون با رجوع به اخذ به یکی از دو فتوا این عالم نشد. اگر در بد و عمد به آقای علف مراجعه کرد، آقای علف گفت نماز جمعه واجب است، خب وظیفه شد این تشخیص داد. حالا الان میخواد عزل کنه به آقای ب، بازم رجوعش به آقای ب مصداق رجوع جاهل به عالمه، چون این جهل او با اون اخذ به فتوای آقای علف برطرف نشده. اون موقع فقط وظیفش او بهش گفت وجوب، حالا این میخواد بگه وظیفش حرمت، جهل او برطرف نشد. خیلی خوب نشد. لذا نه، حالا اولا حالا این پس مال محضور عقلی پیشه میاره. حالا ما باید در بحث این دو تا بحث بعدی داریم، در تقلید اعلم که آیا تقلید اعلم واجبه یا نه، اونجا این بحث رو خواهیم کرد. اینجا رجوع جاهل به عالم به این ملاک وجود داره، پس موضوع باقیه. بله، این نکته مهمیه که شما میفرمایید، که پس ما باید اونجا رو چه بکنیم؟ اونجا انشاءالله خواهیم رسید این بحث رو مطرح میکنیم. این دلیل دوم تقلید. مورد بعدی آیه نفره. ما یکی یکی گفتیم ادله تقلید رو باید بررسی کنیم، ببینیم آیا ادله تقلید چه چیزی رو به عنوان موضوع برای ما مشخص میکنیم. تا این دوتا تو این دوتا دلیل دیدید موضوع از بین نمیره. موضوع چیه؟ باقیه. موضوع چیه؟ جاهله. اونی که ما از این دوتا دلیل به دست آوردیم جاهل بود. این من لم یقم عنده حجت فعلیه من تعارض عنده الفتویات، اینا از کجا در اومده؟ این ادله رو که انسان نگاه میکنه موضوعش جاهله. نه نه نه، به یه معنا اون نیست، عنوانش فرق میکنه. نه، شما ما ذات موضوع رو که نمیخواییم استصحاب کنیم، میخواییم ببینیم چه عنوانی موضوعه. ذاتش بله همه جا یکیست، ما ذات الموضوع رو که نمیخواییم استصحاب کنیم. که صحبت فرمودین آیه نفر، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه الى آخر. خب اون آیه بنا به قولی دلالت بر حجیت فتوا میکنه، اما ذیل آیه دارد لیتفقه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقه فدی، یعنی اون چه که به حسب این آیه مهم است تفقه در دینه. تفقه در دین مبتنی بر دقت و اعمال نظر و اجتهاد و استنباطه، یعنی ما مرجع تقلید و مجتهد را که نگاه میکنیم باید کسی باشد که تفقه در دین داره. بعد کسانی که میخوان به او رجوع بکنن و اذا رجعو الیهم اونها رو انذار بکنه لعلهم یهدرون. پس کسی که به فتوای فقیه رجوع میکنه مسلماً اهل دقت و استنباط و اجتهاد و اعمال نظر نیست. این فقط میخواد ببینه وظیفش چیه. اگر یه عامی، یه مقلد در بدو امر با دو مجتهد حی مساوی مواجه شد، اونجا میگن تو مخیری، تو به یک فقیه مراجعه کن، وظیفت را به دست بیار. حالا اگر دو تا فقیه بودن، یا این فقیه یا اون فقیه، آیا با مراجعه و پرسیدن از فقیه این مقلد اهل دقت و اعمال نظر و اجتهاد و استنباط میشه؟ بله؟
نه.
پس تخییر برای چی ثابت بود؟ مقلد و عامی که اهل اعمال نظر و دقت نیست، رجوع میکنه به فقیه، وظیفش رو به دست میاره. حالا الان بعد گذشته یه مدتی شک میکنه که آیا همون تخییری که در بدو امر برای او ثابت بود الان هم ثابته یا نه. ثابته یا نه؟ میتونه استصحاب کنه، ولی موضوع همون موضوعه، موضوع باقیه. موضوع چی بود؟ کسی که حکم را نمیدانه اهل تفقه نیست. الان ولو این که سابقا به فتوای یکی از دو مجتهد عقد کرده، الان میتونیم بگیم این چون به یک مجتهدی رجوع کرد و فتوای او را پرسید، الان تبدیل شد به یک متفقه و کسی که اهل اعمال نظره؟ بله؟
نه.
پس موضوع همون موضوعه. وقتی موضوع باقی بود میتونیم استصحاب بکنیم و حجیت تخییریه را ثابت کنیم. میمونه آیه سوال. اینم من فقط یکی دو دقیقه عرض بکنم، البته حالا روایات هم هست، این با اینم تموم نمیشه. ببینید حالا پس بحثشون یه مقداری خیلی وسط بحث بود امروز و خیلی هم وسط بحث رها شد. مقصرم شما هایی که نبودید، دیر اومدید، سوال میکنید بس. ببینید نتیجه بس، خوب بحث رو دقت کنید، این سررشته از دستتون خارج نشه. بالاخره ما میخواییم ببینیم با دلیل استصحاب میتونیم تخییر و حجیت تخییری را که در هنگام رجوع بود الانم ثابت کنیم که نتیجهش بشه جواز عدول. میتونیم یا نه؟ آقای خویی اشکال کردن، این استصحاب جاری نیست چون موضوع باید محرز باشه در استصحاب و اینجا موضوع محرز نیست. پاسخ اینه، پاسخی که از کلام محقق اصفهانی استفاده میشه اینه، موضوع باید اولا معلوم بشه چیه تا ما بعد ببینیم موضوع باقی هست یا باقی نیست. موضوع هم یه عنوان انتزاعی که آقای خویی دو احتمال براش ذکر کردن نیست. این موضوع اصلا تو هیچ دلیلی نیامده. ما باید بریم سراغ همون ادله‌ای که تخییر رو برای ما ثابت کرده. ادله یا تقلید همون برای ما تخییر رو ثابت کرد. یکی یکی این ادله رو داریم مورد بررسی قرار میدیم. تا اینجا چند دلیل رو ملاحظه فرمودی؟ با ملاحظه این ادله موضوع چیست؟ باقیه. موضوع از بین نمیره. یکی حکم عقل، یکی سیره فقلائیه و یکی آیه نفر. میمونه آیه سوال و بعضی روایات. ببینیم به حسب اون ادله موضوع ما چیه و آیا موضوع در فردی که حالا الان میخواد عدول بکنه و بعد از اخذ به فتوای یکی از دو مجتهد موضوع باقی هست یا نه و اشکالاتی که حالا بعدن. الحمدلله.